صلوات قرآن ختم می‌فرمایید. مناسبت شهادت این حضرت آیات سوره آل عمران آیه 169 و به بعد که در رابطه با شهدا هستش اینا رو معنا میکنیم: فلا تحسبن من الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. در مورد اینکه این آیات آیا شأن نزول دارند، یعنی در واقعه خاصی نازل شدند یا نه، بنابر برخی از روایات در مورد شهدای بدر و بنابر برخی در مورد شهدای احد و بنابر برخی از روایات دیگه در مورد هر دو اینها و بنابر برخی از روایات در رابطه با شهیدان یک جنگ کوچیکی به نام معونه که پیغمبر اکرم فردی را فرستادن برای اینکه اونها را دعوت کنن به اسلام، یه نفرم اینها را پناهنده داد، یعنی شخصی از قبیله دیگه. بر طبق رسم عرب اینجوری بود که هر کی به کس دیگه پناهندگی میداد دیگه اونو متعرضش نمی شدن. پیغمبر اکرم نفراد را فرستاده بود، طرف گفت یک نفر از طرف من چون قبیله ما با قبیله معونه مقابل با هم قرار پناهندگی و جوار داریم طبق نزد رسم عرب، هیچ کاری بایش نمی کنم. یه نفر از این میان رفت به حساب اینا را دعوت کنه، هم خود او را کشتن و همه کسان دیگری که حدود 30-40 یا 70 نفر تقریبا نقل کردن در این بدون اینکه از اسلحه استفاده کنن شهید شدن. در روایتی هم هستش که این آیات در اون رابطه است، ولی واقعش اینه که همونطور که علامه طباطبایی هم فرمودن اینها شأن نزول نیستن، یعنی به خاطر این مسئله این روایه این آیه نازل نشده، بلکه آیه معنا و مفهوم عام میداره و هر کدام از این وقایعی که اتفاق افتاده شامل میشه از باب تحقیق، همونطوری که هر کس بعد از اون، قبل از اون، بعد ها، حالا بعد از حالا در راه خدا واقعا شهید بشه، این آیه شامل حالش میشه، البته با توجه به درجاتی که شهیدان دارن. قطعا شهیدان هم مثل افراد دیگه دارای درجات ایمانی هستن، ولی نمیشه گفت برای شهیدی چنین این آیاتی شامل نمیشه، همین ها شامل میشه برای درجات. ولی اول معنای خیلی سطحی از آیه از میکنیم: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. لا تحسبن یعنی گمان نکن هرگز، چون نون تأکید ثقیله داره، خطابش هم به پیغمبره. خب پیغمبر گمان نمی کرده که شهیدان مرده. بسیاری از آیات قرآنی خطابش به پیغمبره، ولی از باب اینکه میگم به در میگیم تا دیوار بشنوه و یا رسم ضرب المثل عربی ایاک اعمی و اسمع یا جاره، مخاطبش قطعا خود پیغمبر نیست. این خیلی ما را راحت میکنه. از ائمه ما علیه السلام یه قاعده کلی هستش، فرمود قرآن بر زبان به در میگم تا دیوار بشنوه نازل شده، یعنی بسیاری از حرفها مخاطبش پیغمبرم. ای پیغمبر گناه نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. منظور نیست که این بهش میکنه، به ایشون بگه تا دیلانی که در کنارش هستن بعدن میان اونها این کارا رو نکنن. گمان نکنید پس هرگز که الذین قتلوا فی سبیل الله، آنانی که قتلوا یعنی شهید شدن، یعنی کشته شدن، فی سبیل یعنی راه. خب راه خدا یعنی راه حسی مشخصی نیست که خدا از رسول خودش یه جاده کشیده باشه، اونم خیلی خیابون خطیفی شده، بگن این راه خداست. راه خدا همون طاعت رضای خداست، انجام واجبات، ترک محرمات و اون چیزهایی که مشخص کرده با اونها ما عمل کنیم و به سوی خدا حرکت معنوی کنیم. بنابراین اینجوری میشه گفت خیلی دقیق‌تر، خدا اولا دور نیست، فاصله از ما نداره، تا راهی بود از هر چیزی به خود او نزدیکتر. خدا موجود جسمی نیست، تا راه راه منظور حسی باشه، یعنی راه مادی باشه، فقط اینجوری نیست. خدا یک موجود مجرد غیر مادی است. دوری ما هم به معنای عدم احساس چنین موجودی، درسته؟ غفلت. اگه اینجوری خوب دقت کنیم، راه ما به سوی خدا میشه یاد خدا که تجلی پیدا میکنه در نماز، روزه، خوبی کردن به دیگران و و و همش مصداق یاد خدا هستن. چون با یاد خدا به یادش که میفتیم، این مسئله حجاب های معنوی برداشته میشه، خدا را بهتر احساس میکنیم. پس راه خدا میشه یاد خدا، طاعت خدا، درسته؟ اونایی که برای احیای این یاد خدا کشته شدن فی سبیل الله است، در راه خدا بمیرند. البته اینم عرض کنم، بعضی جاها قرآن میگه فی الله، بعضی جاها میگه فی سبیل الله. در راه خدا باز در خدا حق برای خدا، این یکم معنای عام میداره، یعنی برای اصلا به نعمتهای آخرتی رو شامل میشه. فکر طرف این باشه که من برم بهش شهید بشه، شهیده، ولی یکی از فقط میخواد به نعمتهای بالایی که خود خدا هستش برسه، رضای خدا رو تأمین کنه. اونجاها قرآن لفظ فلاح میاره، نه فیش شدیده. حالا یه چیزی هم کنم، تو قرآن لفظ شهید هست، ولی به معنای شهید در معرکه قتال نیست. هر جا میخواد بگه شهید یعنی که در راه خدا کشته شده، میگه قتل فی سبیل الله. هر جا میخواد یه معنی دیگه، اونایی که آگاهی تام دارن و خدا، اونا میگه شهدا. از لفظ شهدا و شهید تو قرآن به معنای شهیدی که ما میگیم نیست. تو قرآن باقی برای شهیدی که ما تو ذهنمونه، این قتل فی سبیل الله رو کار میبره، قتل فی سبیل الله. پس بنابراین این میشه، هرگز گمان نکن کسانی که در راه خدا کشته شده اند امواتن، مردن. خب نمردن، واقعا که مردن، درسته؟ بعد معنا میکنیم این رو بعدا احیا اون، یعنی بلکه آنان زنده اند، یک عند رب نزد پروردگارند، یرزقون روزی داده میشن، روزی که قطعاً دیگه خورد و خوراک نیست، چون تو عالم برزخ هستن. تو عالم برزخ هم تمام کسایی که مردن، شهید شدن، به درک واسه شدن، هر جوری باشن، تا دامنه قیامت در یه عالمی مثل عالم ذهن، مثل عالم خواب زندگی هم دیگه رو میبینن، میشناسن اون قیافه، همون قیافه هست، نزدیک میشی دست میزنی مشکل کن نیست، این میخواب دیگه. لذت داره، آسودگی داره، غم داره، غصه داره، شادی داره، همه چی داره. ولی چی اونجا دوغر نیست، زمخ نیست، جسم ها تو آدم برزن آدم دولش بگیره این 50 کیلو، 30 کیلو، 20 کیلو دیدن یرزقون روزی داده میشن. پس روزی اونجا روزی مناسب اونجاست. روزی یعنی اون چیزی که آدم با اون ادامه حیات بدامه زندگیشو با اون ادامه میده. اگه نباشه آدم تلفی میفتی میمیره. این هم چون اینا زنده پس زندگیشون یه نوع زندگی دیگه است. حالا بحث میکنیم کرهی نه در حالی که شادمانم به ما آتاهم الله من فضله به اون نعمتهایی که خداوند از تفضل خودش به اونها داده. فرض رو من معنا کنم بعضی موادم کاری انجام داده طبق قرار داده الهی چنین پاداشی داره خب اون پاداشو بهش میدن. بعضی موقع علاوه بر این خدا یه چیزی تفضل فضل زیادی روش میذاره اونو میگم فضل. فضل اون چیزیست که آدم مستحقش نیست یعنی نباید اینقدر بهش بدن. یه عمل انجام دادی یه ساعت خب یه چیزی بهت میده به اندازه 10 میلیارد میاد مثلا مقدر هم ازش هر که این نماز دو رکعتی بخونه اینقدر بهش بدن. ولی به خاطر یک لطفی که شما کاری که کردی یه توجه خاصی داشتی بهت کمک کرده معمولی به ایراغ بفرما خدا یه بار با واقعا علاقه مندی دلت برای سوخته دلت برای سوخته به اشتادی این دو جاها خداوند علاوه بر این چیزی که مستحق میده یک چیزای از فضل خودش فقط برای خدا داده از فضل خودش میده. فضل یعنی بیشتر از اون چیزی طرف مستحق. ولی از تبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم یه سرشونه بشارت میدن ترجمه کردن احتمالا اکثر ترجمه غلطه. یه سرشونه شادمان میشن بشره یعنی پوست. به آدم هم میگم بشر چون پوستش هم میشه مثل حیوانات دیگه نیست که پوستش باز باشه این پوستش روش گرفته شده باشه با پشمالو و غیره و اینا. پوست آدم معمولا چیه؟ یه ذره میداره به خاطر این بشره پوستش دیگه میشه با بشر به خاطر این بشر وقتی آدم شاد میشه شادمانی تو صورتش معلوم میشه به این میگن بشارت یعنی شادمانی که تو صورت معلوم بشه به این که خبر خوشحال کننده میگید زود خوشحال میشه خوشحالیست تو پوستش معلوم میشه درست؟ یه هستم که اون از باب استفعال یعنی طلب بشارت میکنن یعنی خودشون خیلی شادمان میشن یستر شروع شادمان میشن و به دیگران میگن شما بیاید مثل ما باشید به لذین لم یلحقوا بهم به کسانی که هنوز نمردن و به اونها نپیوستن. از اینجا علامه طباطبایی میفرمایند بنابراین شهدا متوجه میشن این آقا مرده یا نمرده هنوز. قبوله از این آیه قشنگ برمیاد به کسانی که نم در روایات ما هستش در مورد مرده های معمولی همدیگر خوب میشناسن در حد ایمانی هم هستن با هم یه جا زندگی میکنن. یکی از افریقاشون که سومی تو دنیا بود یکی میاد میگن که از فلانی چی خبر اگه بگن رفت یعنی رفته یه جای دیگه دیگه کجا؟ جهن تن نارم. اگه بگن هنوز زنده است دعا میکنن که اونم بیاد به ما ملحق بشه. این مال مرده های معمولی مؤمنین و یعنی شهدا نگاه کنید متوجه میشن که طرف نمرده بشار خودشون خوشحال میشن و شادمانی را آرزو میکنن برای کسانی که لم یلحقوا بهم. چی شادمانی دارن به چی دل میبندن و چی را برای دیگران آرزو میکنن؟ الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خیلی عجیب این آیه نسمتش شهدا یعنی به این مقام رسیدن برای دیگران میگن ای کاش شما میومدید به این مقام میرسیدن. الا خوف علیهم ولا هم یحزنون از ویژگی های اولیای خداست. من میگم آیاتش بعد خوف هم معمولا از بیم از آینده هست، حزن بیم از گذشته. شما حول و حراس داشته باشی فردا چی خواهد شد، چی میشه اون بشین و مسئله پیش بیاد چی میشه، این رو میگن خوف، بیم از آینده. حزن ناراحتی غم قصه نسبت به گذشته، چرا اینجوری شد، چرا اونطوری شد، چرا اون با اون پسر خانه اونجوری ازدواج کرد اینجوری شد، چرا اونجا من سرمایه گذاری نکردم اینجوری شد اونطوری شد، چرا شکست شدی، این چراهای گذشته. اولیاء خدا نسبت به گذشته، لا خوف علیهم نسبت به آینده، ولا هم یحزنون نسبت به گذشته، هیچ ناراحتی غم قصه بیم هراس حزن اندوه ندارد. یستبشرون به نعمت من الله و فضل. باز تکرار کرده این آیه، یعنی شادمان هستن و خوشحالن هم چون دارای نعمت از نعمت خدا بر خدا دارن. نعمت سودی رو میگن که هیچ جنبه زشتی توش نباشه، بعضی موقع آدم سود میکنه ولی چند جانبه است، از یه جهتش ضرری به کسی دیگه میرسه یا کمه زود گذره، ولی اینجا نه، نعمت اونی که میگن بیشش از نعامه میاد، مثل پر بو طرف میخوابه. نعمت هم اونجایی که لم بدی راحت دیگه هیچ غم و غصه نداشته باشی، به راحتی و آسودگی استفاده کنی از اون زشتم و بعدی از جهت شرعی عقلی نداشته باشی. و یستبشرون به نعمت من الله، یعنی اونجا به نعمت ها و داده های خوب الهی که بیگزند موقت نیست همیشه دیگه اینا شادمانن. بازم و فضلن دیدی؟ یعنی یه چیزایی اضافه در ساز ما که عقل بشر نمیرسه. در آیات قرآن معمولا اون فضل رو میشه گفت، اون چیزهایی که ذهن آدم بهش میرسه میتونه تفکر کنه، درست؟ اون رو یه نعمت اجر، اجر شامل هر دو میشه رو بگیم. فضل تفضل از فضلم یا زیادیه، یعنی یه چیزیست که ذهن آدم بهش اصلا کار نمی کنی. یک میلیارد سال هم فکر کنی متوجه نمیشه خدا چنین چیزهایی رو میده. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و بشارت میدن، خوشحالم خودشون و دیگران را میگن که بیایید از این شادمانی برخوردار بشید که خداوند اجر مؤمنان را هیچ موقع ضایع نابود را از بین نمیبره. یعنی ما چون مؤمن بودیم، چون ایمان داشتیم و در این راه پافشاری کردیم و شهید شدیم، این المؤمنین وصف مشکل به علیت، یعنی چون مؤمنن در حقیقت میشه گفت مؤمنانی هم که در بستر شهادت نه رخت خواب معمولی ولی برای خدا عمرشون گذرونده باشه، در بستر معمولی هم از دنیا بره، از چنین چیزهای برخوردار. چرا دیگه اجر مؤمنان را خدا ضایع نمی‌کنه، از پاداش از هر دو از که اهم هست. حالا به خاطر همین در روایات ما داریم که هر کس بر ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام، بر این امر ولایت اینو نگه دار تا آخر عمرش بر ولایت جان بده، چون این چیزهایی رو ازش برخوردار میشه ولو شهید نشده باشه، حکمن شهیده ولو موضوعا شهید نیست، یعنی تو معرکه قتال رفته باشه شمشیر و توفنگ و غیره اینا تیر خورده باشه اون میشه شهید، احکام ظاهری خاصی هم داره. ولی بعضی موقع شما از اینجا پا شدید، سوار هواپیما شدید، میخواید بری مشهد، هواپیما افتاد، شما شهیدید، شهید البته شما رو باید کفن و دفن و غیره بکنه، جزو بنیاد شهید هم ننویسن، ولی خداوند جزو بنیاد شهید خودش می‌نویسه. خانومی که میخواد بچه به دنیا بیاره سختیشو تحمل میکنه سران از دنیا بره، شهید حکمم. خونه نشستی زلزله بیاد یه ها سره هر بلای آسمانی شهیده. من یادم یادتونه یه زمانی یه هواپیمای جنگی تو همین جاده مخصوص بود خورد به مسافری برای که داشت میرفت مشهد، هواپیما افتاد، به آقای بحشت فرمود همه شون شهید. یکی از این افرادی حالا نگیم فضول مثل من پرسید که آقا شاید میره مشهد تجارت کنه، گفت اونم شهید. خلاصه ببینید کوچ اگه شیعه طرف باشه کوچکترین تعلقی داره ولی از اون بالای سلام بدی بریم سلام، اونم زیارت محسوب میشه، درسته؟ گفت بله، فقط به قصد تجارت بره مشهد، هیچ هم نمیخواد زیارت کنه. زده تهران فرمود همه شون شهیدن. در روایات داریم اینها را فرمایشیشون بر اساس روایات تمامی فقها ها تو باب اموات اینو آوردن، کسانی که در حکم شهیدن. حالا ما امیدواریم انشاءالله در راه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام خودمون تمام نسلمون تا دامنه قیامت انشاءالله استقامت داشته باشیم و این گوهری را که خداوند به ما داده تا آخر عمرمون ببریم و در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام محشور بشیم. یه صلوات ختم بفرمایید. این احیاء این در ربهم یعنی چی؟ این نرازه برشتیم احیاء این در ربهم یرزقون. بنده یه بحث مفصلی داشتیم تمام آیاتی که در رابطه با برزخ هم تو تلویزیون و هم غیره بیرون آوردیم، بحثی کردیم تموم شد. یکی دو تا آیه نیست، از آیات قرآن برمیاد حیات برزخی ما داریم. یعنی چی؟ تمام افراد مؤمن کافر، فرعونیان رو گفته، فرعونیان یعنی بدتر آدم نمار، مؤمنان و شهدا، مؤمنان معمولی هم همینطور، همه افراد بعد از مردن چه اتفاقی براشون میفته؟ بدن فقط از کار میفتیم، روح داریم ما، بله همینجا داشتیم، بله داشتیم، به بدن دستور میداد، بله به ذهن و اینام دستور میداد، بله بدن این دیگه اختیارش از دست روح در میاد. این روح حالا میگه حرف بزن، حرف بزن بایستا با میسته، درسته؟ مرگ عبارت از اینه، مرگ تو ادبیات قرآن به معنی نابودی نیست، نابود نمیشه. بدن که چی میفته؟ تلپی تجزیه میشه، تبدیل میشه به موجودات دیگه، مواد عالی، درسته؟ خاک یا چیزای دیگه، کود چیزای دیگه، از بین رفتن نداری. قانون لاوازیه از چی هسته؟ درسته؟ این جواش داره همینجوری تبدیل میشه به مواد دیگه. این بدن روح هم که مردنی نیست اصلا، روح تجرد داره، اصلا هست تا هست ابدا. روح یه چیز مجرده، اصلا مرگ نداره. پس مرگ چیه؟ قطع ارتباط روح از بدن، زورزورکی. اگه به اختیاری باشی بهش میگن مرگ موت اختیاری. شما اینجا نشستی بدنتو میخوابونی مثل خواب، میری جای دیگه برمیگردی بازم سوار بدن میشی با هم گردی، این هم یه مرگ اختیاری میشه. مرحوم سبزواری از شاگردان صدر المتعلمی هم که ناصرالدین شاه تو سبزوار رفت پیشش، ایشون آورد و گذاشت جلوش. خلاصه بفرمایید عزیز، ایشون تو مدرسه ای میگفت من بودم مدرسه علمیه، به صورت ناشناس عالم بزرگوار، هم فقیه فیلسوف واقعا عارف بزرگوار، حکیم سبزوار. من تو مدرسه علمی به صورت ناشناس اونجا بودم، مطالعه میکردم بحث مرگ اختیاری رو. یه هوی آقای خیلی معمولیه، حالا کلاهی غیره اینا، وارد شد مهمون من، از این برباید از این مهمون پذیرای کنم تو حجره، از اون برای من مشغول مطالعه هم سخت. گفت که چشی داری مطالعه میکنی کتاب اینا؟ گفت آره یه چیزایی هست اینا، نخواستم بگم مرگ اختیاری، حالا ایش پوچ داری برای این توضیح بدم من. گفت تحویلش نگرفتی. بار دوم، بار سوم، آخر گفتم من یه بحثی هست به نام مرگ اختیاری، اینو داری میخونم کیفیتش روشش چطوریه. گفت این که کاری نداره. آه کلاشو گذاشت زیره سرشو، دراز کشیدی به بوله، گفت آه این شد مرده، این انجام اختیاری. اما اختیار سر به سر ما بذاشتی خواهیه، مطالعه همونو کردیم، بعد از یه مدت تکونش دادم مرده. اون برای این مدیگه شو گشتم وضعیت نامش آماده بود، نمیشته بود من اینجا قرار ببینم، اگه مردم به این صورت به اون صورت این کار رو بالا بالا انجام بده. استاد ما این مورد آقای بحجت و علامه جعفری هم نقل میکنه از آقای آموخزای طالقانی، نه سید محمود طالقانی که طالقان اینجا، اونم از مرتضای طالقان چون همین طالقان دوستایی که دوستایی همینجا ایشون تو نجف خیلی بزرگوار، حالا ویزه کاریش کان دارن. گفت شبی که آی بحثت خودش میگفت شبی که فرداش میخواست بمیره، طلبه ها رو دور خودش جمع کرده بود، میگفت و میخندید روایات مرگ از بهار الانوار را میخوند و معنا میکرد شادمان. آخرش گفت که همیشه ایشون عیالم اختیار نکرده بود تا آخر عمرش، وضعیت خاصی هم داشت، از جمله آخوند خراسانی هم میگن رفته بود حجره ایشون که ایشون ملاقات کنه، یا آقای بروجردی، آقای بروجردی راه بود، یه آدم خاصی بود، خلاصه تو عالم خودش زندگی میکرد. نماز صبح رو هم میرفت خودش تو مدرسه میگفت، بعد میومد پایین نماز میخوندن طلبه ها، هرچی ازش درس میخواد میداد میگفت، درس کلاس اول تا سرخمیر تا اسفار رو درس میداد، نوبت بندی هم بوده. بعد بعدی اومدن میگفت ما با اونا دیگه قول دادیم این ساعت و این سال قرار در خدمت اونها باشیم. حالا ایشون بعد میگم اون شب هم اون تو مجلس هم اومده بودن به خادم مدرسه گفته بودن، گفته بودن فردا من میرم بخوابم، فردا صبح وقت اذان میشه همه منتظرم من اذان بگم، ولی همه منتظر میمونن هیچ کس هم اذانو نمیشنوه، میان منو تو حجره بیدار کنن، بیدار میکنن میبینن که من نخوابم، اونجا متوجه میشن نه بابا من خواب نیستم مردم، بعد داد میزنن شیخ مرتضی مات، یعنی شیخ مرتضی از دنیا رفت. به خادم مدرسه گفته تو فردا این کار رو میکنی، اینم خندیده بود گفته برو بابا برو بخواب، خیال کرده این داره همینجوری جوک میگه، فردا میگفت این همین های بحشت میفرمودن، اتفاق افتاد به ایشون از دنیا رفت. این دو نمونه آزم بگم های بحجت نمیشون بودم استاد ما مرحوم کمپانی هاشه محمد حسین کمپانی، ماجرای داره کمپانی دیگر، پدرش کارخونه داشته کمپانی، همه را فروخت داد در راه خدا برای اینکه به دست آخوند خراسانی میرسه. های بحجت میفرمون قرصه ها را کرایه کرده بود زود سر وقت برسه، میگفت دوبار من نرسیدم درس را آنچنان که احتمال میدادم استاد بگه نوشتم پیش خودم، اومدم دیدم مو نمیزن به اینجا آدمه از شادنان آخونده خراسانی. ایشون میگن اون وضعی که خیلی بچه پولدار با یک کشتی خیلی قیمتی داشت تو ورودی کشتن امیرالمومنین علیه السلام داشت کفشه را میگیره یه ها نخه پاره شد اینا افتادن تخت 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 هر کدومش حالا چند تومن میارزه هم نشد گفت هر کی برمیداره برای خودش برداره درسته گفت کسی میگه من اینا دیده بودم بار دوم آخرای عمرش خیلی وضع عجیبی داشته همه رو در راه خدا داده بود یه بار دیدم پیاز میخره از روی چرخی پیازا رو دستمال خودش جمع کرد دستمال پاره شد پیازا ریخت دونه دونه نشسته بود جمع کرد رسیدم گفتم یادته اون موقع تسبیح اشرفی ریخت خم نشدی حالا داره دونه دونه پیاز داری میگردی گفت در راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام دادم همه را هیچ هم پشیمان نیستم در مورد ایشون حالا چه زیادی آقای بچت نقل کرد از جمله میفرمود آقای بچت در مورد ایشون گفت من از خدا خواستم تمام کارهامو بکنم بعد برم عالم برزخ دیگه از عالم برزخ بر نگردم تو خواب ما میریم تو عالم برزخ گفت اتفاقا اینجوری شد ایشون تمام کارهاش کرده بود خوابیده بود سر صبح منم بیدارش کنم بیدار نشد اولیاء الهی چون این چیزهایی را بعضی حالا از دنیا میرن و برمیگردونن خودشون رو اینا میگن بهش موت اختیاری حالا این به صورت اضطراری به زورزورکی از دست آدم گرفته بشه بهش میگن موت اضطراری اضطرامی همین که ما داریم همه مرده ها پس به یه معنا جسمشون جدا شده روحشون زنده است قبوله؟ پس چرا فقط شهدا رو گفته احیاءون عند ربهم یرزقون عرض کردم آیات دیگه من نمیخوام بیاری فرعونیان هم بگی زنده هم پس من به خاطر این دو تا نظریه در مورد این آیه هست احیاءون عند ربهم احیاءون رو بعضی گفته منظور اینا حیات برزخی دارن شهدا بعد از مردن زنده هم به اون معنی میگیم خب اگه به این معنا باشه کافران زنده هم پس منظور از احیاء اون نظریه دوم درسته یعنی به یک درجه از حیات راه پیدا کردن که بعد از مردن تازه وارد اون میشه کافران آدم های بد اینجوری نیستن ما اونان معمولی هم تا حتی اینجوری نیستن این مخصوص شهدا و اولیاء الهی است احیاء اون خب یعنی چی؟ آقا گیاه زنده است بعد از زندگی چی میفهمه؟ چی داره؟ یه شعور مرموزی که میفهمه من هستم و چی کودی چی مادهی رو باید بکشم از کلمم باید بسر کنم طرف آفتاب همین قدرت داره همین شعور رو بالاترش حیوانات شعور به قدرتشون بیشتره دشمن میشناسن به همین چیزای انتقال میدن با هم صحبت میکنن ما نمیفهمیم آگاهی های زیادی دارن درسته؟ هدهد و تو قرآن داری حضرت سلیمان فرستاد به شهر دیگه اومد گفت اون شهر اهالیش کافره این هم کجا فهمیدی تو یک خانومی بر اونها حکومت میکنه به نام بلقیس درسته؟ چنینند و چنانند و چنانند اینا پس ما زبان پرنده ها و مرغا رو نمیبینیم اونا به هم دیگه کلیس داره انتقال میدن در مورد زنبور اصل نشه یکی میره بریم گرگه بیاره به رفیقاش میاد با چرخیدن رقص نیم دایره یا دایره متوجه میکنی که مسیر دوره نزدیک چند نفر با من بیاد گرده زیاده کمه کتاب نوشتن ها یک کسی دانشمندی کارل فیش کار من خیلی قدیم ها خوندیم بعد دقیقا آیا زنبور اصل رنگ رو متوجه میشه نمیشه مسیر رو متوجه میشه نمیشه ارتفاع رو متوجه میشه نمیشه درسته یک زندگی اجتماعی عجیب غریبی داره رئیس دارم، مرعوس دارم، اینا متوجه پس میشه. حیوانات هم خب انسان چی؟ انسان‌های معمولی حیاتشون خیلی بالاتره. اوه این همه آیتی و دیجیتال و غیره و اینا، اینا رو همه انسان خلق کرده، هنوز اول راه. خب بالاتر از این حیات‌ها و زندگی‌های دیگه هم داریم. فرق مؤمن با کافر چیه؟ اوی جیبولتر از اینی که منظمتره، مرتبتره، ولی این تو فکرش چیزهایی را میفهمه که اون اصلا تو این وادی نیست. برو بالا. فرق مؤمنان معمولی با انبیا چیه؟ دارای حیات معنوی بسیار بالای حضرت سر به نام روح القدس با اون ارتباط داره. و بالاتر و بالاتر، حالا اینا رو دیگه معنا نمی کنیم، احیاهم یعنی ته خط، اینها میرسن به یک حیاتی که ما بشر معمولی بخواد اینو تو این دنیا به راحتی بخواد فکر کنه سر در بیاره. فرد مردم با شهدایی که مردن مثل گل و گیاه با یه آدم تیزوش نابغه. مثلا نظر اون کجا و این سنگ کجا؟ احیاء عند ربهم، این دیگر نزده پروردگار شان، شان یعنی خیلی بگیرم لطف داره، ولی نزد خدا، چون قرآن داریم عند ملیک مقتدر، بعد اونجا حواست شده جمعی نزد پروردگار مقتدر، هنوز نمیتونم باز شد. این در رفته یعنی این پروردگارشون خیلی به اینا محبت داره، نزد پروردگارشون هستن، پروردگار به اینا رو نزدن، به برای نزد مکانی که نیست، یعنی قرب معنوی به خدا داره. خب یرزن چی؟ یرزن اون دیگه تو قرآن اینجا شاهده بر این که قطعا منظور آلبالو و هلو و غیره و شکم اینا نیست، چون مرده طرف احیا این در رب این یرزقون، بیان خدای روزیه به ما عنایت بفرما. زود سکرون میرن روزی چی؟ اونی که شکمیاته. نه بابا روزی هایی هستش، نها کنید تو دعای امام زمانه اللهم ارزقنا توفیقت، توفیق طاعت را به ما روزی کن، و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، فراوان تو روایات داریم. یعنی این فهم های اینجوری آدم فهمش متحول بشه، این روزی معنویه. همش نگیم فلانی چهار طبقه زده، بیست طبقه زده، اون کارو کرده، فلانی باقش فلانی چطوری، فلانی کارش چطوریه، اینا روزی هم بعد نمیخوام متحول کنیم، مبارکش بود، ولی روزی فقط این نیست. خب فرحین به ما تا الله من فضله، فضلتون معنا کردی فرحین هستن، شادمانی که اشکال نداره، بعض جا خوب از جا بده. از این آیه معلوم میشه شادمانی دو جوره، یه شادمانی مذموم بد، مثلا اون کسی رو شماتت کنه، مسخره کنه، بخنده، شاد باشه اینطوری، این شادمانی. یا در آیات مثل قارونوار به نعمتهایی که خدا بهش داده و اینها شادمانان و شنگول، اینجوری این خوب نیست. برای فرح باشه به اینکه خدا این نعمت را به ما داده و منم داره، درستش خدا توفیق داده، از خدا میبینه اشکالی نداره شاد باشه. پیغمبر اکرم وقتی پیروز میشد ناراحت میشه، در موقع ای کاش همیشه شکست میخورده، نه دیگه شاد میشه دیگه، یه هم میدید یه نفر راه درست رو میره شاد میشد یا نه. حالا اگه مال و تجاری داشت مثل امام صادق علیه السلام، خوب داده باشی که از دیگرده چی؟ تجارت کنه، خب سود کنه آدم شاد میشه یا بگه انشالله الحمدلله همیشه ورشکست بشی؟ نه، شاد پس شدن اشکالی نداره، برای چی هدفی شاد بشادن؟ اینجا تو خصوص این شادی ها تا میرسه به اینجا که این شادی معنویه و اونم در سایه قرب الله، از این مادیات و غیرینا بالاتره، از آخرتش هم بالاتره. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اینم که گفت از اینجا معلوم میشه اینا متوجهن کی مرده کی نمرده، اندازه فهم مرده ها از زنده ها چه رفته؟ به اندازه درجه ایمانش، درجه عملش. روایت داریم از اینجا فهمیدش. یه درصد مثل کلشون رو پتک زده باشه، 2,000,000 سال تو خواب. استاد ما میفرمود برم رفتم قبرستان، میفرمود برید قبرستان رو، نه تو شهر. این وقت موقع برگشتن دیدم یه نفر میگه آی خیار، خیار میفروشم، خیار. برگشتم تو قبرستان دیدم هیچ کس نیست. رفتم نزدیک یک قبر، دیدم صدا از اینجا میاد، نه صدایی، صدایی که خواب شما میکنون به هم بسته است، درست اعتقاد برای اتشتر نمیشن. اگه صدای بلود همه میشنیدن دیگه، اون صدا صدای بر میکنه، صدای سی آدم با حالت روحش متوجه میشه، نیاز نیست لبی تکون بخوره. گفتی در این بیچاره هنوز داره خیال میکنشه، معلوم چی چه ساله 50 سال مونده بارش روش دیگه یا چرکی روش، همچنان تو فکر خیال فروختن جیجه. یکی هم تا وارد میشن کنار منسه داری با میگن آیو بیایی بریم این بساط بهش درست شده. کانو من محدثی ابی عبدالله رسید در کنار ابا عبدالله گفتگو میکنن، لذت بهش رو کلن فراموش میکنن. اون جنسای مخالف میان بیایی بابا بریم فراهن همه چی اون طرف کاف و بساط را میگن اصلا ببخشید ما یادمون رفته بود میشه. پس ارزش فهم هر کس بعد از مردن به اندازه اعتقاداتش، اخلاقش، اعمال نیکی که از اینجا برده اونجا مقام داره و اونجا اگر وسعت داشته باشه فهمش از اینجا و از اینجا زیاده، ولی گیجی کار خودشه، اونجا گیجه، از اینجا هم بیخبر. طرف مرده متوجه میشه دخترش ازدواج کرده، ناراحت میشه اینجا، ناراحت میشه یه ناراحتی مونه، ناراحت میشه اینجا، اینا رو داره به خاطر ارتباطیست که روح‌ها با هم دارن و علقه‌ایست که ایجاد شده اینا هست. الله خوف علیهم ولا هم یحزن، یه صلوات بفرستین داره تمام میشه. میگن یعنی ما به این مقام رسیدیم، بیاید شما به این مقام برسید. لا خوف علیکم نیست، علیهم بل ما، یعنی بشارت میدن که آقای ما به این مقام رسیدیم. این لا خوف علیهم بل هم یحزن ما، هر وقای مدده تشریف آوردن یه صلوات ختم بفرمایید. چندین جای قرآن اومده و چه قشنگ معرفی میکنه اولیاء الله را. اینا میخوام بگم ما جزء اولیاء الله شدیم. ببین فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بله سیاه فلا هم اجرهم عند ربهم، کسانی که ایمان خالص لا خوف علیهم تا میرسیم که همین جا بود سوره یونس رو بذارم بعد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اینا به مقام لا خوف، یعنی از گذشته و آینده هیچ غم و غصه ای ندارن، فقط متصل شدن به خدا از همه جدا. اولیاء الله، اولیاء الله یعنی چی؟ معنای سادش دوستان خدا، یک. دو، یاوران راه خدا، دو. نه بابا اینا نیست، کسانی که خدا ولی سرپرست اونها شده، یعنی خدا سایه افکنده روی اینا، اینا به غیر از خدا هیچی حالیشون نیست، خدا بر اینا ولایت داره، کارهاشون کاملا برای خداست، هیچ غرضی ندارن، فکرشون فقط برای خداست، ذکرشون، یادشون، زندگیشون، زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی. به چنین کسایی که تو این دنیا اینجوری شدن از جمله شهیدان، چون این کل وجودشون در راه خدا دادن، شدن چی؟ از اولیاء الله. علامت اولیاء الله چیه؟ آقا براش مسئله مرگ حل ده. درسته؟ تو سوره جمعه داریم به یهودیان میفرمایند اگر از اولیاء الله هستی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی براشون برن بمونن، نه که آرزو میکنن ای کاش میمردیم، تمنی موت به خاطر مشکلات دنیا بگی دهر کردم بچه اینجوری دارم خدای من ببخش، این حرام. ولی به یه جایی برسیم که خدایا اینقدر جهت معنوی من دوست دارم دیگه دنیا برای من تنگه، این عیب ندارم. دو جور اولیای الهی حالت دوم را دارن، یعنی چی؟ یعنی آنچنان مثل علی علیه السلام داریم دیگه، عرضن کردیم بارها و بارها داره دیگه، برای من فرقی نمی کنه برم بمونم، علاقه من به مرگ از علاقه کودک به پستان مادر بیشتره، از علی علیه السلام فرقی نمی کنه بمونم تو بستره رخت خواب از دنیا برم یا برم سراغ دشمن شهید بشم، دانسته مرگ به سراغ من بیاد که من به سراغ مرگ برم، هیچ برای ما فرقی نمی کنه. این امیر مومنین، این یه اولیاء الله. پس طبق یکی از نشانه های خدا کسی که زندگیش اولیاء اللهی شده خدا به سایه انداخته، اینه که غم و غصه و ناراحتی غیر خدایی نداره، آرامش مطلق. این آقا فقط در سایه اولیاء الله بودن به دست میاد، آرامش مطلق که آرزوی فطری تمام انسان ها هستش، به خاطر آرامش خودشون و بچهشون و فامیلشون و کسی دیگه همه چیز از دست میدن به اون آرامشه برسن، اینا همه گولی شیطانه، گول میزنه آدم رو بدن نمیرسه. فقط تر یک صورت، اونم از اولیاء الله باشه، این تحقیق های قرآن یستر شون بعدش هست به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، که عرض کردیم از اینهای برمیاد، اجر معنای وسیعی داره، شامل نعمت و فضل میشه که معناش گفتیم، و مؤمنین به این معنا که اینجوری چیزی یا حداقل درجاتی از این برای مؤمنانی هم که شهید نشده اند فراهم. حالا چون آقای مدح تشریف نیاوردن، ببینید امیر مؤمنین علیه السلام که اینقدر مقامش از اولیاء الله، درسته؟ ما افتخار میکنیم اولا امیر المؤمنین مولای ماست، مولای موحدان آقا جان، سنی هم از توشون آدم حسابی باشه تو توحید و عرفان و اخلاق باشه، سلسله شون میرسه به علی، هیچ جا نداره عمر، ابوبکر، عثمان، اون خلیفه های خونریز دیگه، بیستاش، سیتاش، امویش، عباسیش، کی و کیک کلمه عرفانی گفته باشه، همش ابن زبری هست که چی؟ برداره ببر سیب نگیدیم بری، یا مسئله جنسی یا مال یا ملک پادشاهی یا برای خودشون یا برای فامیلاشون یا برای پسرشون، اصلا ببینید دلیل ما اینه، دغدغه های این آقایون و کلمات این آقایون و حرفاشون کوه، همش جوک و طنز و اینونه گفت و حاضر جوابی کرد و بعد پول سله بهش میگی که باید کلدانی گفت، مثل پادشاهان غیر اسلامی. تنها کسی که ازش ما مناجات داریم، این مناجات یعنی ارتباطش با خدا رو میرسونه، بشینه با خدا حرف بزنه، جلد دوم قرآن خطبه خدا را توصیف کنه و نهج البلاغه داری علیه، این کار نمی کنن اینو، ببینید اهل تصنف خیال نکنه اینو قبول ندارن، قبول دار، ولی میان ستایش خدایی را که آدم احمق و بعضی موقع فرمان روای بر آدم دانا می کنه، داری ابن عبدالحقیق اول کتابش الحمدلله الذی فضل المحذور علی الفاضل، خدا این هنرا داره، این خدا از این کارا میکنه. تو غلط کردی، خدا کی میاد آدم نادان رو رئیس بگه تو فرمان روا باش، این آقا چی باشه؟ تابع اون باشه، برای اینکه توجیه کنه چرا علی علیه السلام حقش بهش ندادن، اولی و دومی و چندمی و اینا اومدن بعد نوبت به علیه دیگه. خدا چنین مصلحتی داره؟ چرا علی علیه السلام جوان بود دیگه، چی خنده رو بود، این حرفا چی؟ اولا پیر بود، بد اخلاق بود، هر کی رو دیدید باشه لاغ میزد. عمره دیگه کاملا نمیشد. بعد بگو کی بنده خدا بود، کی استقامت در راه خدا داشت، کی کوچکترین خطایی از او دیده نشده، کی علم لدنی علم الهیش بالاست، کی با دین آشناست. با این همه امیرالمومنین وقتی ضربه را زدن قانون خست و رب الکعبه چی دید؟ آیا با شهادت علاوه بر اون مقامی که امیرالمومنین داشت یه مقام دیگه اش دادن؟ یه مقامی امیرالمومنین داشت که اصلا بالاتر از اون تصور نمیشه. هر چی بشر بتونه به جایی برسه امیرالمومنین بهش رسیده بود، بالاتر از اون دیگه نمیشه رسید. خب چرا پس موقع شهادت قرآن فزت و رب کعبه سوگند پروردگار کعبه چونم رستگار شد؟ اینو میگن بزرگان بعد از من وظایف این دنیا برداشته میشه، درسته؟ بیا این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن. بلای امیرالمومنین دائما به یاد خدا باشه، غرق در یاد خدا تو این دنیا لازمش اینه به این بچه یتیم برس، اون کارو بکن، اونجا رو برو بشین، اینجا قضاوت کن، اینو اینجا جنگ کن، اینجا نرمی به رنگی رفتار کن. ولی بعد از مردن دیگه زندگی اینجوری نداریم که، دائما با خدا. به خاطر این فرمود چی؟ به مقام بالاتر نرسید، همون مقامی که داشت وظیفه های این دنیا برداشته شد، درش کاملا فقط به یاد خدا و اون هم چی؟ فقط با خدا بودن بدون توجه به خلق. به خاطر این فرمود خست و رب بکرد، همون جا هم بیس اینا رو تو مقاطره هم سنیان دارن هم شیعه ها، هیچ فرقی نمی کنید. مطالبی که عرض می کنید اینجا سفارش کرد چی؟ بلا باید اینجا چی؟ آدم باشه اونم بدون اون اشقل آخرین شقیترین مردم، با این حال همون اولی حرفی که گفت بگیدش خب گرفتی، بعد از گرفتن گفت فقط مواظب باشه ندنش. یک شرکی به من زده، یه ضربه باید بهش بزن، قضا برای خودش می آوردن. گفت تا منم زنده هم نکشیدش، اگه زنده موندم میدونم باش چی کار کنم، معلوم بود قطعا میبخشم، قطعا میبخشم. به خاطر دلیلش من روی تا دم مرگ خودش نذاشت بخوشنش دیگه، نذاشتش. اگه من زنده بودم میدونم باش چی کار کنم، اگر مردم فقط یک شمشیر، مبادا چند تا به شمشیر بزنید که پیغمبر اکرم ایشون فرمود، روایت فرمود ولو کلب عقور را سگ هار را هم مصله نکنید، یعنی با بیرحمی یه آدم بزنه بکشه، یه چیزی داری کشتی تام شد دیگه باید بندازی جایی معلوم نشه. بعدش به همین صورت غذا برای خودش می آورد، اول برای اون بکشه. عجیبه، این میدونست نقشه مرگشو کشیده، یه چنین آدمیه، همه چیزشو برای اون بکشه. یک چنین مولای ما داریم بهش افتخار میکنیم و میگیم ببینید با این کمترین چیزی که به امیرالمومنین هستش براش، یعنی ملک آخرتیش بعد از مرگ ظاهریش که شروع میشه، وسعت دیدش درست اینجا بازتره، ولی با این اشتغالاتی که اینجا داشت دیگه نیست. عنایتش به اولیاء خودش، به دوستداران خودش بسیار بسیار افزونتره، بیشتره. حالا خیال نکنید ما ابن ملجم، ما ابن ملجم از اون که بدتر نیست، درسته؟ ببینید امیرالمومنین بیاد اونم هست. امام رضا علیه السلام روایت داریم کسی اومد بهش گفت که من التماس دعا دارم، حضرت فرمود مگه من نمیدونم مشکلش، میدونم برای دعا میکنم، برای امام گفتن نداره. امام آنچه که تو دل ما میگذره، فکری که میخوایم بکنی، برای چی منظوری، همه شد قبل از ما تو ذهن ما میدونیم و به فکر ما. خدایا به حق محمد آل محمد این آیات امیر المؤمنین صلوات الله علیه را بر ما، مملکت ما، کیان تشیع و مراجع تغییر، بر رهبر ما اون مؤمنین مؤمنات بیشتر بفرما. حفاظات اون حضرت را بر مملکت ما در برابر مشکلاتی که دشمنان ما برای دوستدارانش ایجاد کردن بیشتر بفرما. کید دشمنان را به خودشون برگردان. حوائج منویه همه را برآورده بفرما. عاقبت امر ما را ختم به ولایت علی بفرما. در دنیا و آخرت ما را با ولایت اون حضرت محشور بگردان. در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. شهدا، اموات، زبر حقوق، اساطیر، امام و شهدا همه را مقرون به عنایات اون حضرت بگردان. با صلوات بر محمد و آل محمد.